الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. ولعنة الله على اعدائهم اجمعين. مستحضری که دیروز ما مطرح کردیم قول به غیر علم رو از منظر ادله خاص، سری به قرآن زدیم، از قرآن معلوم شد که قول به غیر علم اگر منسوب به خدا باشه، یعنی علالله باشه، حرامه. صدق علیه الکذب ام لا یصدق علیه الکذب. نفس نسبت دادن به خداوند چیزی را که طرف نمیداند حرامه. حالا بعضی از محققین درس اصرار دارن که اینم عرض کنم، چون تو برگه نیامده و ما هم دیروز پررنگش نکردیم، بگن این ام تقولون علالله، علالله که تو قرآن مکرر آمده منظور نسبت دروغه، مخصوصا با کلمه علا که آمده. اتقولون علالله یا ان تقولو علالله، ام تقولون علالله، اینا بود دیگه، همش علا داره. مثلا تقولون علالله با علا معناش کذبه. ولی ببینید به نظر میرسه این حرف، حالا اگر احیانا کسی هم گفته باشه قابل دفاع نیست. علا در واقع نسبت رو میرسونه، یعنی شما به خدا میبندید. مثلا یه دفعه میاد میگید فلان غذا رو خدا حرام کرده، یهود میگفتن دیگه خداوند، یا میگید خداوند فلان کارو کرده. حالا جالب اینه که کارم بعضا بدم نبوده ها، ولو گاهی پناه بر خدا کارهای بدو به خدا نسبت میدادن، اما مواردش هم این نبوده که همه چیز بد باشه، یه چیزایی به خدا نسبت میدادن. مثل کسی که مثلا میگه خدا اینو حرام کرده، اینو حلال کرده. در این موارد علا صادقه، میگن به خدا نسبت داد این مطلب رو. ولذا در خود قرآن خیلی جاها اومده مثلا کذب بر خدا. اگر تو معنای علا کذب خابیده دیگه، کذب قبلی یا افتراعاً علالله. یا یه آیه داره کذب بر خدا، قبلش کذب بعدش علاست. اگر تو معنای علا اشراب کذب شده باشه دیگه تکرار میشه، میشه مستدرک. و خب استدراک و تکرار هم خلاف اصله. به نظر میرسد همون حرف دیروز رو ما دفاع میکنیم دوستان، همون نتیجه رو میگیریم که از آیات قرآن استفاده میشه که کسی نباید چیزی رو که نمیداند به خدا نسبت بده، چه واقعا درست باشه چه نباشه. ولی این آقا حجت نداره. از این جهت اگر کسی سوالی از ما کرد نمیتونیم بگیم بله. آدم گاهی میگه والا به حسب قاعده این طوره، یا مثلا من نمیدونم ولی شاید این باشه. اینا رو گفتیم اشکال نداره، اینا اصلا قول به غیر علم حالا یا نیست یا تو نطاق آیات داخل میشه. اما اگر ریخت جازمانه بگیره سریع جواب بده، در حالی که مثل بعضی که فتوا میدن بدون سند بدون مدرک، در حالی که نمیدونن این فتوا درسته نمیدونن این فتوا غلطه. به نظر ما اینا داخل در نطاق این آیات و حرامه، ولو از نظر لفظی ما اینا رو کذب حساب نکنیم، که ما خیلیشو کذب حساب نمی کنیم دیگه، چون گفتیم کذب نسبت دادن متکلم چیزیست که میداند خلافه، میداند دروغه ولی میگه، گفتیم کذب اینه.
اگر یاد تطابقی باشه، مثلا اگر نفتانی که پیغمبر اکتر حرام کرده
فرق نمی کنه. اون بله اون اشکال همون میشه دیگه، به خدا نسبت دادیم دیگه. در واقع شأن نبوت پیغمبر، پیغمبر رو حذف میکنه، میشه شأن، میشه مال خدا دیگه. سوال خوبی است، جوابش هم روشنه. از نظر روایات من دارم تکرار میکنم، قدری داره طولانی میشه، متا این چون اشکال شده بود معطل شدم. خب دوستان ما یک گروه از روایات رو دیروز خوندیم، سه چهار تا روایت، شاید البته شما کار کنید بیشتر هم پیدا کنید که میفرماید این که آدم هرچی میشنود بلا فاصله بره بگه، حسن بعضی ها هرچی میشنون بعدا میشنن نقل میکنن، این کافیه که اندلا کاذب حساب بشه. ما ببینید واقعش از این ادله خیلی برامون صاف نیست که واقعا بخواد بگه بله اگر کسی این کارو بکنه، چون بعضی وقتا آدم یه چیزو میشنوه بعدم میره نقد میکنه، اتفاقا درستم هست، همش که خلاف نیست که. آیا واقعا این مثلا بگیم حرامه و این کذب به حساب میاد، با اینکه خلاف واقع نگفته اولا و اعتقادش هم نبوده خلاف واقع، فقط قول به غیر علمه. واقعش من از این روایات نمیتونم استفاده کنم حرام بودن رو. چرا؟ یه دونه روایت تو اینا بود، کفا بالمرئ اثمن، که تو فرمایش پیغمبر بود. اثم یعنی گناه، خب گناه یعنی حرام دیگه، آدم حرام انجام بده گناه میکنه. ولی ببینید ما روی این یک روایت نمیتونیم فتوا بدیم دیگه. دوستانی که تو بحث ما مدتیست میان میدونن ما خیلی وقتا دنبال سند نمیریم، اونجایی که چند تا روایت باشه مثل همین مجموعه. اما اگر بخوایم به خصوص یکیش عنایت داشته باشیم و انگشت بگذاریم و فتوا بدیم، باید چی؟ سند داشته باشیم. از این جهت وقتی دوستان اشکال نگیرن که شما چطور شد گفتید المطمئن صدورها، عبارت اینجور نوشتیم دیگه، اطمینان به صدورش داریم از معصوم، بعد آخر کار میگید سند نداره. ما گفتیم مجموعش میدونیم صادر شده فل جمله، اما خصوص یک روایت اگر بخواد استدلال بشه سند میخواد، چون اطمینان به صدور که نیست سند میخواد، سندم نداره. این کفا بالمرئ اثمن یه دونه روایت نبوی مرسل بدون سنده و نمیشه بهش فتوا بده. ولی به هر صورت به بعضی از فضلای درس میگفتم پرونده بحث دیگه باز، شما هم البته مطالعه میکنید، برگه هم حاشیهش باز دیگه، میتونید حاشیه بزنید. آقایون یه دسته روایات دیگه داریم که البته سندی نداره ولی متعدده، احادیث معروفی هم هست که شاید شنیده باشید، برای مردم هم گفته باشید انشاءالله که گفتید. روایاتی هست که قضات و چهار دسته میکنه، بعد میگه سه دستشون در آتشن، فقط یه گروه نجات پیدا میکنه، اونی که حکم به باطل میکنه و میدونه، اونی که حکم به باطل میکنه و نمیدونه، اونی که حکم به حق میکنه ولی شانسی، مثل یه قاضی که مثلا حکم به حق میکنه ولی درست پرونده رو مطالعه نمیکنه، اتفاقا هم درست در میاد. این فکر نکنه بگه خب الحمدلله که ما حکمون درست در اومد، حکم درست در اومد اما از طریق یه فرایند حرام، قضاوت درست نبود، بدون مطالعه بود، حالا اتفاقا درست در اومد، بعدا معلوم شد درسته، گناه تو رو کم نمی کنه. امام گفتن این سه گروه تو آتشن، فقط یک گروه هستن که نجات پیدا می کنن، اونی که به قول امروزی هم تو فرایند دقت می کنن هم تو برایند درست نتیجه میده. رجلون قضا بالحق، این برایند، و هو یعلم یعنی عالمانه میدونه حقه، میدونه پرونده رو دقیقا مطالعه کرده، آگاهانه قضاوت میکنه، هم فرایندش درسته هم نتیجهش درسته. فهمون این اهل نجاته، بقیه آتشه. ببینید ما کار به اون قسمی داریم که سومیه، قضا بالحق و هوه چی؟ لا یعلم. این قضا بالحق و هوه لا یعلم. خب این ارتباطش با قول به غیر علم چجوریه؟ با قول به غیر علم بگیم که اونم یه نوع قضاوته، یه نوع قضاوته، چون انسان خیلی وقتا حرف که میزنه توش قضاوته، قضاوته دیگه، یه قضاوتی میکنه، منظور قضاوت دادگاه نیستا، تو یه جمله‌ای میگه که قضاوته. البته من تو نوشته اینجوری وارد نشدم، اگه دقت کردید و مطالعه کردید اینجوری وارد شدم. کسی به وحدت منات تمسک کنه. وحدت منات یعنی چه؟ بگه همون علت و مناتی که قضاوت به حق رو اما با فرایند ناسهی حرام میکنه و لذا میره داخل آتش میشه، کسی هم که قول به غیر علم میگه ولو حتی درستم باشه، این هم مثل همونه. اگر مصداق قضاوت باشه که میره تو قضا، مصداق قضاوت هم نباشه، مثل کسی که مثلا یه جمله ای رو از تاریخ میگه یا مثلا به معصوم نسبت میده، ما که معصوم رو به اون با ملحق به خدا نکردیم، بگیم شامل میشه. خب ببینید اینجا دیگه من چی بگم به شما، اگر کسی به منات برسد، وحدت منات، منات قطعی هم میخوایم ها، با انشاءالله ماشاءالله که نمیتونیم منات درست کنیم، اگر به وحدت منات برسه اشکال نداره، اصطلاحا هم بهش میگن تنقیح منات. روایت ما در مورد قضاوت، ما بردیمش در مورد چی؟ غیر قضاوت، هیچ اشکال هم نداره، قیاس هم نیست، چون قیاس بدون وحدت مناته. ولی اگر بنده باشن دوستان زیر باره این نمیرم که بگم این وحدت مناته، قضاوت بالاخره ببینید یه مقام عظیمه که گفت که یا پیغمبر میشینه اونجا یا وصی پیغمبر یا شقی، یک منصب عظیم. خیلی آدم مطالعه بکنه دوستان، از یه طرف نیاز کشور و نیاز مملکت و نیاز گاهی جهان اسلام رو میبینه، از اون بر اینا رو میبینه خیلی میترسه، خیلی بار سنگینه. لذا اون آقا میخواست بیاد مثلا از نجف بیاد بیرون تهران، شیخ انصاری بهش گفت یه کار رو چه برای خدا چه برای دنیا بکن، اونم تبلیغه، یه کار رو برای خدا بکن، برای غیر خدا نکن، اونم نماز جماعت، یه کار رو نه برای خدا بکن نه برای غیر خدا و دنیا، اونم قضاوت. حالا یه حرفاییست از اون برم نیازها نامی چیزاییست، واقعا کار عظیمیست. اون وقت ما مثلا بیایم باب قضاوت رو که حالا گفتن قضاوت نابحق و هو لا یعلم، بیاریمش رو قور به غیر علم، اونجا هم سرایت بینیم، اصلا در قضاوت ببینید ناآگاهانه یه نوع تجریه، در از اینه خیلی آدم پر جرعتی میخواد، به عبارتی خیلی آدم بیدینی میخواد که مطالعه نکرده پرونده رو حب کنه، حالا ولو بعد اتفاقا درست در میاد، این اوج بیدینیه. اما حالا قول به غیر علم رو نمیتونیم، خیلی بده، من نوشتم مذموم قبیحه، اما حالا اگه اتفاقا درست هم در اومد مثلا نمیتونیم. وحدت منات سخته، وقتی میخوایم منات گیری کنیم باید دو طرف مشابهات اساسی داشته باشن، ولی همون قیاس سنی میشه که ما قبول نداریم. خب دوستان اگر ما رو مجبور کنن بگن این دو درس گذشته رو خلاصه کن، ما چی خلاصه میکنیم؟ میگیم که قول به غیر علم اگر پای خدا تو کار باشه، علالله باشه، حرامه. چه مصدوق به قول ملا سرا یا مصداق به قول معروف، چه مصداق کز باشد یا نباشد، درسته؟ این یک. اگر غیر از این شد، غیر خدا، اگر مصداق کز باشه، کجا بود که مصداق کز بود علما؟ اونجایی که ریخت جازمانه میگرفت، مخاطبش هم فکر میکرد این آقا جازمه، گفتیم این التزاماً دروغه، مثل استفهامیه که آدم میدونه و میپرسه. خب اگر کز باشه، خب قبلا گفتیم یادتون باشه پارسال یه بحثی داشتیم که آیا کز به ما و کز حرامه یا باید یه عنوان دیگه ای پیدا کنه. ما چی میگفتیم؟ یادتون باشه ما گفتیم کز به ما و کز حرامه، لذا همین که شد کز میشه حرام، مگر استثناء داشته باشه. حرف پارسال این بود دیگه، اصل اولی این نیست که کز نسبت به حرمت بی طرفه. بعضی ها اینجور گفته بودن آقای خویی، ما گفتیم نه، کز نسبت به حرمت اقتضا داره، یعنی اگه مانع نیاد حرامه. لذا اگر قول به غیر علم، چه به مطابقه چه به التزام شد مصداق کز، در طول مبنای ما فقط به التزام میشه مصداق کز، میشه حرام. ولی اگر مصداق کز نشد، علالله هم نبود، دیگه نمیتونیم بگیم حرامه. یه کار خطرناکیه. آدمی هم که میدونی معمولا جرأت میکنن، آروم آروم تو دروغ میفتن. اما این که بگیم به ما هو حرامه، نه. یعنی شما میتونید در سه تا نیم خط، علالله قول به غیر علم حرامه، در غیر خداوند اگر مصداق کز باشه ولو به التزام، از وامی که مصداق کز به حرامه. اگر نه علالله بود نه مصداق کز بود، دلیلی بر حرمتش نداریم و حکم احتیاط هم روشنه، هرچه انسان احتیاط کنه خوبه. خب آقایون، نه این تلخصش همینه، تلخصه اونو بعد با فتعمل بالو پایینش کرد. شما این تلخصه رو من دارم،
تلخصه رو من دارم، خطا رو
و به منصوده قلبی و شد در علل حرمه، یعنی اشکال میشه که حرام باشه. ازا لم یکن مستاغن للکف یشدد، یعنی آقا من حالا تو برگی نخواستم نظر جازمانه بدم، یشدد یعنی یزیق. بله، البته من معمولا یشد می نویسم به جای یشدد، هر دوش درسته ها، ولی با عنایت یشد، یشد نه یعنی محکم میشه، یعنی چه؟ یعنی زیق میشه، این اصطلاحی که ما داریم. حالا دوستون باعث شد تو من میگم دالش رو خط بزنید، هر دو درسته، ولی شد در گاهی به معنای محکم کردن میاد، شاید ایشون هم این برداشت کرده. اما شد علا مثل زیق علا، قد یشدد یا یشد یعنی اشکال میشه، اشکال میشه بر قول به حرمت اگر مصداق کز نباشه. دقیقا همین که گفتم شد. بسیار خب آقایون، بسم الله الرحمن الرحیم، یه بحثی رو شروع کنیم انشاءالله، حالا تا پس فردا، حالا فردا هم که تعطیله. آقای حسینی این یشد دارم شما میدونم. ببینید آقایونی که از سال گذشته درس ما هستن، خب حضور ذهن دارن دیگه. ما وقتی وارد بحث دروغ شدیم، اونجا یه لیستی دادیم دیگه، بنا شد که 7 مسئله رو بررسی کنیم. البته هر مسئله هم به نوبه خودش چندین فرع داشت. این که خوندیم تا حالا مسئله چهارم بود. من اگر یادم باشه مفهوم شناسی 2 مسئله هم مصداق شناسی بود، مسئله چهارم هم حکم شناسی بود. ما تا اینجا 4 مسئله تو باب دروغ کار کردیم و به خواست خداوند سه تا دیگه مسئله مونده، اگر بعدا هم چیز اضافه بشه که اونم بیشتر بشه. مسئله پنجام طبق اون لیست، اول بحث کذب، بحث توریه است. توریه، شاید آقایون بعضی ها به ذهنشون بیاد که خب شما چرا توریه رو جدا کردی؟ مثلا تو مفهوم شناسی کذب مسئله اول، خب مفهوم توریه را می آوردی، حالا یا می گفتی کذب هست یا می گفتی کذب نیست. تو حکم شناسی که مسئله چهارم بود، حکم توریه را می آوردی. حالا مثالا و مصادیقش هم خود به خود معلوم می شود. ولی دوستان من از بس این مسئله اهمیت داره، بحث توریه، معتقدم گنجایش یک پایان‌نامه خوب سطح 4، سطح 3 یا یک مقاله خیلی خوب رو داره از نظر تحقیق، از نظر زندگی هم حالا عرض میکنم، اصلا اینو مستقلش کردم که گم نشه اون لابلاها قایم بشه. در این مسئله پنجم فقط هم راجع به توریه صحبت میکنیم. سه تا کارم دوستان میخوام انجام بدیم. یکی مفهوم توریه، توریه یعنی چه؟ یکی یه چند تا مثال ها به تعبیر کتاب تعینات، مصادیق. سوم حکم، آیا توریه حکمش حرمته یا عدم حرمت؟ البته اینجا مواردی هم که از معصومین یا بعضی از پیامبران اومده اونا رو هم قهرن تو تعینات میاریم، تو تعینات میاریم. مسئله ببینید از نظر فقهی حقوقی یک باب هست، از نظر بحث‌های اجتماعی، یعنی شما تصور کنید اگر این نهاد حساب ناشده بیاد تو زندگی آدم، بله، توریه رو یاد بگیره و مثلا بخواد توریه بکنه، مخصوصا با بعضی مثالایی که آقایون زدن، ببینید مثلا چی میشه. حالا اگر دامنگیر یک مثلا رجل سیاسی بشه، یه حاکمیت به توریه بیفته، ببینید چه بحث سیاسی پیدا میکنه. بعد بحث جهانیش، مثلا اگر فرض کنید یه مکتبی به توریه بیفته با این مفهومی که گاهی بعضی ها گفتن، چی میشه؟ یه خاطره رو یه نفر نقل میکرد، میگه من اومدم مثلا حوزه، رفتم برای مثلا مصاحبه یا چیز، میگه اون آقایی که ممتحن بود به من گفت که یه سوالاتی کرد، مثلا پس اون برای چی طلبه شدی؟ چی به من گفت توریه که نمی کنی. گفتم نه، برای چی توریه کنم؟ خب حال تو همی که داری میگی نمی کنم که توریه نمی کنی که. میگه به قدری من تنفر اصلا منو گرفت، این چه مدلیه؟ اگه اینجوری مثلا، خب حال تازه من میگم نه، خب سوال میکنه تو این نهی که آخر کار گفتی چی؟ یه همچون چیزی من دوستان به چشم خودم دیدم، بعضی از افرادی که اهل توریه بودن و چه روز سیاهی نشستن. و خب نه، ممکنه باید ببینیم چیه. من ضمن این که اینو میگم، ما رو میشناسید دیگه، ابدا هم نمیخوام سانسور بشه، یعنی باید واقعا خالی و ذهن و چاکر و نصوص، بعضی ها چاکر و نصوص نیستن، چاکر و اسناد. ما همه حرفان میزنیم ولی چاکر و اسنادیم. شما روز قیامت شهادت دید که فلانی فلان روز اینو گفت، ما چاکر و اسنادیم. منتها با همون مؤلف هایی که همیشه میگیم چاکر و نصوص بودن، غیر از متحجر بودن، غیر از با همه مؤلف هایی که تو تفسیر نص باید در نظر گرفت. ما اونجا هاست که حرف جدید ما اونجا ها شروع میشه، ولی اینکه بعضی ها چاکرون نصوص هم ما نیستیم، نه ما مشترکیم، اما تو تفسیر این چاکرون نصوص بودن تفسیر ما با دیگران گاهی خیلی فرق. نه بدون حالا احساس، بدون ما اگر هزار چیزم بگیم آخر کار برسیم به یه نسی که نتونیم کاریش بکنیم، نس رو میبوسیم، رو چشم رو سر میذاریم، اما به شرطی که باشد با اون تفسیری که میشه. بگذرم ببینید، خواستم بگم بحث بحث مهمیه، واقعا باید تأمل کرد. توریه در لغت از ورا یری ورین، مثل وعده یعد و وعدن، باب تفعیل میره میشه ور را یوری توریتن. این جناب توریه یه معنایی در لغت داره علما، یه معنایی در اصطلاح داره. اصطلاح ببینم برگرون نگاه نکرده میتونید بگید تو کدام دانش هست که این حسابی اصطلاح داره بهش رسیدن؟ تو دانش بدیع معانی بیان بدیع دیگه، چون توریه که بهش میگن ایهام، گاهی وقت ابهام نخون ما، ایهام. عربا گاهی میگن معاریز، به نظرم ملاحن هم بگن، حتی اونا جمعشه. توریه یه اصطلاح در بدیع داره که حالا میرسیم، و یک اصطلاح هم در فقه. حالا هنر شما بزرگواران باید این باشه تو همین درس امروز، چون این نیم صفحه اول همش همینه، ببینیم اینا با هم فرقی هم داره یا با هم فرقی نداره. آقایون در لغت توریه رو یک معنا کردن اخفاء، مخفی کردن. حالا چی چی تو چی چی هم نگفتن ها، مخفی کردن اینو گفتن. پشت سرش مثل فیومی و غیر فیومی از لغت شناسان عرب اینم گفتن. میخواد نگاه کنید متن رو که خیلی کمتر معطل میشیم، همون دارید برگه 1347 رو، بله همون خط دوم دیگه. فسرت فی اللغه بل اخفا، این یکی. و اینو آرومتر میخونم دوستان، چون بعد میخوام مقایسهش کنیم با اصطلاح. اطلاق لفظ ظاهرا فی معنا و ارادت معنا آخر بهی. یه لفظی رو آدم بگه که دو معنا داره. بله چرا نه دیگه، مگه این نیم صفحه اول اینه دیگه، مگه تایپ نشده؟ برگه رو بدید. این مگه نیم این دو خطی جا. خب اینه اضافه کنید، این افتادگی داره، سریع یادداشت کنید. خوب شد خواندم اینو. فسرت فی اللغه بل اخفا تا وعده یعدو که بود، بله؟ خب سریع بنویسید، خیلی فکر قشنگش نباشید. و فسرت فی اللغه بل اخفا و به اطلاق لفظن ظاهرن فی معنا و ارادت معنا آخر به. ارادت معنا آخر به یتناوله ذالک اللفظ، یتناوله ذالک اللفظ لکنه خلاف ظاهره داره و هی من وجوه تحسین الکلام قال تفتازانه. بسیار خوب دقت بفرمایید. ببینید خیلی قشنگ فیومی معنا کرده، ایمال فیومیه، البته من اون خطاب بوده، من غایبش کردم، یه تصرف ولا عبارت یک اطلاق لفظ، یعنی یک کسی لفظی رو به کار ببره، من متکلم، اطلاق یعنی کار بردن، کاربرد لفظی که ظاهر در معناییه ولی اراده معنای دیگه میکنه با اون لفظ، که البته لفظ شامل اون معنا هم میشه لکن خلاف ظاهره. حالا از خارج سری ببینید، اگر لفظی باشه دو معنا داشته باشه، دو تا معناش هم مساوی باشه تو مثلا استعمال ها، گاهی این گاهی اون، این توریه میشه یا نمیشه؟ خیلی. اگه دو تا معنا داره هر دو معنا دور از ذهنه، اصلا مخاطب نمیفهمه، اینم نه، طوریه جاییه که لفظ دو تا معنا داره، معنای نزدیک معنای بعید، مخاطب ممکنه برداشت قریب رو بکنه اما گوینده معنای بعید رو. وقتی خدا میگه ید الله، ید دو معنا داره، ید یعنی دست جارحه، ید یعنی قدرت، خدای متعال میگه ید الله فوق عیدیه یعنی قدرت خدا، اما اون نادان وهابی بهتر از هر کافری که همه دیگران کافر میدونن، گفتیم اینا خودشون دوستان طبق اعتقاداتشون از هر کافری کافرترن، یعنی خدای وهابی از خدای یهود مجسمتره، از خدای مسیحیت مجسمتره، از اون بت هندویست بدتره، بیشتر گوشت و پوست و نمیدونم مو و پشم داره، ولی خب همه رو میگن کافر، خودشون میشن موحد. بگذرم، اما اون بدبخت میگه نه، یعنی همین دست اون اینجور برداشت میکنه، ولی اون این میشه توریه و آکه از آن مثالی که دیگه زدیم توریه. خب این آقایون معنای لغویش، اگه دقت کنه همون معنای اخفا هستا، منتها یه نوع اخفا خاص، اخفاء لفظ، اخفاء معنا، پیچوندن معنا لای یه معنای دیگه، یه تا آخر. خب ببینید، میخواد باشه تا بعد در دانش بدیع، خب دانش بدیع بلدید دیگه، این مقدار دانشیه که به ما یاد میده چگونه کلاممون رو زیبا کنیم. اصلا کل دانش بدی همینه، وجوه و تحسین الکلام، راههایی که یاد میده به متکلم کلامشو زیبا کنه. منتها میگن وجوه تحسین کلام در یه تقسیم کلام تقسیم میشه به لفظی و معنوی. یکی از وجوه تحسین کلام معنوی میگن توری است. حالا نگاه کنید تفتازانی چی میگه؟ خب تفتازانی تو این قضیه رب و نوع دیگه، از متولش میگه و من المعنوی التوریه و یسمى الایهام ایزن و هیه. من میخوام آروم آروم بخونم بعد از شما سوال کنم فرقش با لغت چیه. و هیه ان یطلق لفظون لهو معنیان قریب و بعید و یراد و بهل بعید اعتمادن علا قرینت خفیه. حالا تا همینجاش که تعریفه، چون بعدش دوستان میگه توریه دو قسمه، مجرده و مرشحه. مجرده به توریهی میگن که همین معنای بعید اراده شده، اعتمادن علا قرینت خفیه، و برای معنای ظاهر هیچ قرینه‌ای تو کلام نیست. مرشحه آدم باور نمی‌کنه، ولی گفتن اون نیست که معنای بعید اراده میشه اعتمادن علی قرینه خفیه و یه قرینه‌ای میاره در اراده معنای قریب. اینجا حسابی مخاطبو میپیچونه دیگه. حالا گاهی کلام قشنگ میشه آدماش بمونه، چون آدم لفظ دوتا معنا داشته باشه، معنای بعید رو اراده کنه، حالا قرینه خفی هم هست، قرینه که آشانی ده. از اون بر یه قرینه بیاره برای معنای چی؟ قرین. این واقعا میشه ملیز، مخاطب رو لیز میده دیگه، لیز میخوره. ولی خوب هست دیگه. بعد مثال اینو گفتم که دیگه دوستان ادامهش خودتون مطالعه کنید. ببینید ایشون میفرماید که اینه. حالا یه سوال، این فرقش با لغت چی شد آقایون؟
در لغت معنی قریب و بعید دیگه نیست،
ظاهره. خب این اگر بگیم نه مراد از قریب و بعید همون ظاهر و غیر ظاهره. این درسته، دقت خوبی کردید. اینجا بود قریب و بعید، اونجا بود ظاهر و غیر ظاهر. ولی ظاهرا اینا یکیه. این قریب و بعید گفتم، اون ظاهر غیر ظاهر. چون هر ظاهری قریب به نظر میاد، هر غیر ظاهری چی؟ بعد اینو خیلی گیر ندید، فقط تفاوته. اعتمادن علی قرینه خفیه، این نکته نبود تو لغت. اصلا ممکنه هیچ قرینه‌ای هم نباشه، نه خفی و نه جلی، نه خفی نه جلی. این اضافه شده از لغت تو اصطلاح. حالا دوستان اینا رو خودتون مطالعه کنید، چون بس سنگی نیست. میرسیم به شیخ انصاری که اون دیگه فقهه، اونو انشاءالله هفته پیش مطالعه میکنید، برای پس فرداها اونم مطالعه میکنید. فرقشو با لغت و با اصطلاح بدی خودتون فکر کنید، هفته بعد خواستید ادامه برگر رو بخونید. فانشاءالله ببینید که بحثایی در پیش خواهیم داشت. الحمدلله رب العالمین.